مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. از قله عاشورا تا دریای ظهور، سخنران استاد اسماعیل شفیعی صربستانی، بخش اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. این مجلس رو به تمامی به نیابت از طرف همه شما تقدیم میکنم به ساحت مقدس حضرت حسین ابن علی علیه السلام و حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا. انشاءالله که از روی کرم و لطف این خدمت کوچک رو از همه عزیزان ما از این مجلس به احسن وجه پذیرا باشند در آغازین روزهای ماه ربیع الاول. عنوانی که برای بحث انتخاب کردم خدمت شما عرض کنم، از حسین علیه السلام تا امام مهدی علیه السلام هست. با توجه به این که ماه صفر رو ما تازه پشت سر گذاشتیم و زیارت اربعین رو و وارد ربیع الاول شدیم، روز اربعین که میرسه احساس میشه که دست و پای محرم و سفر و عزاداری حضرت ابو عبدالله علیه السلام جمع شد. علم ها و بیرق ها به انباری ها سپرده میشند و هیئت ها میمانند تا سال دیگر و محرم دیگر تا توفیق پیدا کنند مجددن عزاداری بپا کنند و مجلس بیارایند به نام مبارک حضرت ابا عبدالله و شهیدان دشت کربلا. اما واقعا سوال اینه که با زیارت اربعین و فرارسیدن اربعین و پایان یافتن سفر تمام میشه سفره گشاده و با برکت حضرت ابا عبدالله علیه السلام و زیارت ابا عبدالله؟ وقتی کاروانیان از شام برمیگردند و اولین مجال و فرصتی که پیدا می‌کنند در اربعین حسینی به دشت کربلا برمی‌گردند و زیارت می‌کنند شهیدان دشت کربلا رو، حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو، به عبارتی دیگر بار باقی مانده کاروان حضرت ابا عبدالله علیه السلام به کربلا برمیگرده. یعنی علی رغم تصور عاشورا با اربعین جان دوباره میگیره، نه اینکه عاشورا در کربلا میخوابه فراموش میشه، با اربعین عاشورا از کربلا خارج میشه. علی رغم همه تلاش معاندین و قاتلان حضرت ابا عبدالله علیه السلام که تلاش میکردند عاشورا و قیام حضرت ابا عبدالله علیه السلام را در دشت نینوا خاتمه بدند، سرپوش بگذارند و با حیله و دغل به دست فراموشی بسپارند، از اربعین عاشورا قیام میکنه. یعنی قیام دوباره عاشورای حسینی در اربعین اتفاق میفته و با اربعین و زیارت اربعین و با زیارت قیام ابا عبدالله علیه السلام از دشت نینوا خارج میشه، یعنی از یک گستره محدود و جغرافیای خاکی دشت نینوا به یک گستره وسیع وارد میشه تا مجال بیا به زمان و مکان رو در بنورده. یعنی اگر عاشورا در کربلا میماند میماند، مجال گذار از دو ساحت زمانی و مکانی پیدا نمی کرد. یعنی به عبارتی قیام ابا عبدالله علیه السلام جاری در عرصه تاریخ نمی شد. مجرای خروج عاشورا از مسیر اربعین و زیارت اربعین و زیارت اتفاق می افتد. بستی که امروز من خدمت شما دارم در سه فصل ارائه میشه. فصل اول زیارت سرخ، معنی زندگی در عصر غیبت. فصل دوم مرامنامه شیعه بودن و فصل سوم عهد با امام و عهد امام. سه فصل ارائه خواهد شد و مطمئنم که مثل همیشه صبوری خواهید کرد، یعنی من رو تاب خواهید آورد با یه سخنرانی طولانی، اما داد این مطلب باید یک جا انشاءالله تا داده بشه و گفتگوی از امام حسین علیه السلام عاشورا تا قیام جهانی حضرت مهدی علیه السلام. بله عرض می کردم کربلا و عاشورا در کربلا میماند اگر مجال خروج از جغرافیای بسته دشت نینوا رو پیدا نمی کرد. مجرای خروج قیام حضرت ابا عبدالله علیه السلام از روز اربعین از مسیر زیارت اتفاق می افته و این مجال به وجود میاد تا قیام و موضوع و مفهوم قیام حضرت ابا عبدالله علیه السلام در تاریخ جاری بشه، کسی نتونه اون رو فراموش کنه، کهنه بپنداره و بی اعتنا بهش بشه و با درنوردیدن دو موقعیت زمانی و مکانی عاشورا پیوند بخوره با مهمترین حکمت خلقت. یعنی اگر برای خلقت هستی آفرینش عالم و آدم حکمتی بتونیم اعلام کنیم با درک ضعیف و فهم ضعیفمون که چیزی نیست جز استقرار دولت امام حق در عرصه زمین و تأسیس دولت کریمه آخرین وصی رسول ختم مرتبت، این بزرگترین حکمت آفرینش هستی از مجرای اربعین و خروج از صحرای کربلا این مجال رو به وجود میاره تا عاشورا پیوند بخوره با بزرگترین حکمت تاریخ، حکمت خلق عالم، خلق هستی توسط خداوند تعالی جل و علا. اما اولین مطلب زیارت سرخ با صلواتی بر محمد و آل محمد. گمشده خلق روزگار معنی زندگیه. اگر آشفتگی، پریشانی، ندانم به کجایی عارضه بر حیات خلق عالمه،
برمیگرده به این که معنی حقیقی زندگی رو گم کردن و یک معنی جعلی به جای اون گذاشتن و معنی جعلی انتخاب شده برای زندگی اونها رو به درجه از انفعال، ایستایی، رکود و ندانم به کجایی کشیده که فساد در همه سطوح و همه وجوهش روزی روزان و شبان اونها شده. یعنی ابتلا به مفاسد در همه سطوح و وجوه که در میان مردم منتشره برمیگرده به این که معنی متعالی برای حیاتشون ندارند. یعنی این معنی رو از دست دادن و در نتیجه صورتی بی روح و بی جان به نام زندگی رو مشغولند که در نتیجه فساد رو برای اونها به ارمغان آورده. شاید بشه گفت یکی از بزرگترین دستاوردهای قیام حضرت ابا عبدالله علیه السلام تجدید حیات حقیقی معنی زندگیه. در جای مطلبی نوشتم، در سایت موجود، حسین علیه السلام مفسر معنی مرگ، و در مطلب دیگری زینب کبرا سلام الله علیها مفسر معنی زندگی. یعنی اگر مرگ با شهادت توسط حضرت حسین ابن علی علیه السلام معنی میشه، بروز میکنه و ظهور میکنه، زندگی با حرکت زینب کبرا معنی پیدا میکنه و زینب سلام الله علیها اولین برگ از دفتر زندگی رو با 40 ورق میزنه، با زیارت 40 ورق میزنه. روزی که اسلام جاگیر شد در مدینه و دولت اسلامی در مدینه با ظهور پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه شکل گرفت، عده‌ای مراجعه کردن به نبی رحمت که یا رسول الله همه چیز برقراره، جان ما در اختیار شما، مال ما در اختیار شما، اگر کمی دارید، کاستی دارید، به ما مراجعه بکنید، ما هستیم، یاری دهنده شما هستیم، به پاس خدماتی که کشیدید برای اسلام ما آماده ایم برای خدمت. این قول که بارز شد، آیه نازل شد، سوره شورا، لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربه، من اجری و مزدی از شما طلب نمی کنم، یعنی درخواستی از شما ندارم مگر این که مودت و مهر و دوستی و ولایت، به عبارتی ولایت خانواده من رو داشته باشید. در عموم منابع اهل سنت این مطلب موجوده و بیان شده که وقتی آیه 23 سوره شورا نازل شد، رفتم خدمت رسول خدا تا کشف ماجرا کنن و گفتن یا رسول الله، این ذی القربا، این خیشان و وابستگانی رو که شما می فرمایید اجر شما نیست مگر آن که مودت با این نزدیکانتون، کیانند آنان که محبت و مودت به اونها بر ما واجب شده، وجبت علینا مودتهم، واجب شده بر ما این که آن با اونها مودت داشته باشیم. پیامبر خدا می فرمایند قال علی و فاطمه و الحسن و الحسین، یعنی تفسیر نزدیکان و خیشان و اهل بیت از آیه سوره شورا مستقیم اول مرتبه توسط رسول خدا بیان میشه و سپس امام حضرت حضرات معصومین علیهم السلام این رو باز کردن. در تفسیر قومی هست که از حضرت ابا عبدالله علیه السلام سوال کردن درباره همین آیه و منظور و معنای قربارو. امام فرمودن که منظور از نزدیکان ذکر شده در آیه سوره شورا اهل بیت علیهم السلام است. همواره این معنا تکرار شده. شما در همون آغازین روزهای واقعه کربلا وقتی شاهد میشید کاروان حسینی باقی مانده دشت کربلا به شام میرسه، حضرت علی ابن حسین علیه السلام بر روی پلکانی نشستن، پیرمرد نابخرد و نادان مراجعه میکنه و اظهار خوشحالی میکنه که خدا را شکر میکنم که خداوند مردان شما را کشت و بیچاره کرد. امام تأمل میکنن و بعد میگن که ای پیرمرد شامی، تو قرآن خوانده ای؟ میگن بله خواندم. میگن حامیم را خوانده ای؟ قرائت کرده ای؟ میگه خواندم. میگن آیا خوانده ای که این آیه رو فرمود پیامبر، به پیامبر بیان شده، اعلام شده که بگو من مزدی از شما نمیخواهم الا مودت درباره خیشانم؟ این پیرمرد شامی جا میخوره، میگم ای چی شما این؟ میفرماین بله ما هستیم. میخواستم عرض کنم که تفسیر این مطلب بارها تکرار شده به گونه ای که در میان عموم منابع اهل سنت هم مستوره، پوشیده است و مضبوطه، ضبط شده به صراحت در منابع متعددی که سندش رو بعد از این استاد خواهید دید. الا و من مات الا حب آل محمد مات شهیدا. اللهم صل على محمد و آل محمد. بدانید و آگاه باشید و من مات الا حب آل محمد مات مغفور له. یعنی کسی که بر حب و مدار حب به این خانواده بمیرد شهید است. اگر کسی بر مدار حب به این خانواده از دنیا برود بخشیده شده است. و وز نقطه درست نقطه مقابل هم در همون منابع زمخشری در کشاف داره، فخر رازی داره، در تفسیر فخر رازی هم آمده. در این منابع هم درباره حب آل محمد و هم درباره بغض آل محمد به صراحت بیان کردند. الا و من مات الا بغض آل محمد جاء یوم القیامه مکتوب بین یدی آیه من رحمت الله. آن که با کینه و بغض این خانواده از دنیا برود وقتی که روز قیامت محشور می شود بر بلندای پیشانی او نوشته شده است مأیوس از رحمت خداوند مات کافرا، مرده است، چون با بغض این خانواده مرده، کافر است. و چنین شخصی مطلقا رایحه بهشتی رو استشمام نخواهد کرد. این مجموعه در خودش و با خودش بیان میکنه که زیارت، دیدار که خودش نشانه اظهار محبت و نشانه اظهار مودت است، در خودش دو مفهوم و دو موضوع بسیار مهم و پنهان داره و اون کین مقدس و عشق مقدسه. به عبارتی وقتی از مسیر کربلا زائر بر میگرده، یعنی عرصه جغرافیایی خاکی کربلا رو ترک میکنه، در خودش و با خودش دو موضوع رو از کربلا به اقصا نقاط عالم میاره عشق مقدس و چین مقدس. چون وقتی به عنوان زائر در اونجا حضور پیدا کرده، حضور همراه با شیفتگی تام و تمام، همراه با اظهار ارادت و محبت و مودت به برگزیده ترین فرزند پیامبر آخر الزمان، در حالی که اعلام فروتنی تمام میکنه، با تواضع تمام آستان بوسی میکنه، خاک رو میبوسه، خارج میشه تا چه کنه؟ در جای اشاره کردم اگر عاشورا و جانبازی شهیدان دشت کربلا معنی دهنده به زندگی و پیوند دهنده زندگی با عالی ترین حکمت خداوندی درباره آفرینش است، چرا روز و روزگار مردم اینقدر تباه؟ چرا اینقدر افن و بدبو؟ چرا اینقدر آویزان جایی میان زمین و آسمان که نه رویی به آسمان دارد و نه سری به زمین؟ عرض میکنم موضوع برمیگرده به این که زائر با آگاهی تمام از کربلا خارج نشده. یعنی آن که از کربلا خارج می شود به عنوان زائر، اگر دانسته باشه زیارت را و اگر تمامیت قیام ابا عبدالله علیه السلام را فهمیده باشد، به چنین روز و روزگاری که جماعت افتادن، این که عرض می کنم منظورم جماعت کافران، ملحدان، مشرکان، مسیحیان و یهودیان نیست، انفعال و ندانم به کجایی همراه با فساد و تباهی فردی و اجتماعی، همه مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متعلق به جامعه مسلمینه. آنان که جای خودشون داره، سخن ما با مشرکین نیست، روی سخن ما با نصاران نیست، آنان خودشان میدانن و تباهی هاشون و اون چه که منتظر اونهاست. در جهان اسلام و جغرافیای شرق اسلامی صحبت می کنیم. اگر جان شیعه، جان مسلمان در مودت مربوط به اهل بیت علیهم السلام معنی پیدا می کنه و جان شیعه با عشق به حسین ابن علی علیه السلام ظهور پیدا میکنه و با زیارت ابا عبدالله علیه السلام، زائر معنی مرگ و معنی زندگی رو دریافت میکنه، هدیه بزرگی رو دریافت میکنه، چرا این همه تباهی؟ چنان که دشمنان اهل بیت مراد داشتند قیام رو در کربلا اسیر کنند و مجال خروج عاشورا رو از بین ببرند و امکان تسری یافتن و سریان عاشورا رو در جغرافیای تاریخ از بین ببرند، زائری که بی نصیب بزرگ، بی بحره بزرگ از کربلا خارج میشه و قیام و حضور و عمل ابا عبدالله و خانواده ابا عبدالله در او، منش او، اندیشه او، ادب او و فرهنگ او تأثیر نمیگذاره، عذر میخوام، بی ادبی نمیکنم، گویا او هم حسین را در کربلا رها کرده است، گویا که او هم نادانسته و ناخواسته جغرافیای قیام ابا عبدالله را در کربلا تعریف کرده است. یعنی ندانسته که این قیام بنا نبود در کربلا بماند، دشمنان میخواستند در کربلا نگه دارند و اجازه خروج ندن. زائری که با خروج از کربلا از خودش خارج نشده باشه، حسین رو در کربلا زیارت کرده، در کربلا رها کرده و بی حسین به شهر و دیار خودش برگشته. از اینجا هست که زیارت هاشون اتفاق بزرگی باعث نمیشه. به همان سان که در وقت برگشت از حج اتفاقی رو شما در شهرها نمیبینید، به همین شکل وقتی که کرور کرور جمعیت به کربلا مسافرت میکنه، عتبات عالیات رو زیارت میکنه و برمیگرده، میبینید اتفاق بزرگی در شهرها نیفتاده. عرض میکنم ما از زیارت کربلا بر نگشته ایم. کربلا را در کربلا و حسین را در روز عاشورا رها کرده ایم و برگشته ایم. جایگاهی که زیارت پیدا میکنه اشرفه، افضل نسبت به جایگاه و بسیاری از مناسباتی که ما روزان و شبان جان و دل بهش می سپاریم، مال و دین و عقل و دارایی و نداریمون رو براش هزینه می کنیم. سپاس و هم خدای را. زیارت امام حسین علیه السلام در عید قربان، والحمد لله الفرد الصمد، خدایی که عطا و بخشش دارد. پروردگارا در سایه احسانت زیارت مولایم را بر من آسان بگردان و مرا از زیارت او محروم و ناکام مساز. تقاضا و طلب شرف زیارت، تقاضا و طلب دریافت حقیقت بودن در عرصه زمین است. در حالی که زائران برای ذخیره آخرتشان به زیارت می روند، بدانید که حسین علیه السلام برای آن که مردم پس از او به مغفرت و ثواب و بهشت و حوری دسترسی پیدا کنند، به دشت کربلا نرفت. پس چگونه است که با فراموش کردن همه ایده او، همه آرمان او و همه آن چی که بزرگترین و برگزیده ترین فرزند رسول خدا، جان و مال و خیش و فرزندان و همسر و برادران و باقی مانده داشته هاشو تقدیم کرد، برای آن بود که جماعتی به زیارت بروند، جهیزیه دخترشان را از حسین ابن علی علیه السلام تقاضا کنند، برای آن بود که به کربلا بروند بعد از شهادت امام طلب مغفرت بکنن تا روز قیامت دچار مشکل نشن و در هتل بزرگ بهشت اتاقی و غرفه‌ای رزرو کنند. مگر ما در زمره مسیحیانیم که موضوع صلیب رو به عنوان فدیه می شناسند؟ عیسی علیه السلام فرزند خدا قربانی شد، به صلیب کشیده شد برای گناهان ما. این تعریفی است که مسیحیان ارائه می کنند. آیا دانسته و ندانسته مبتلای این شبهه شدیم که حسین علیه السلام و یارانش هم به دشت کربلا رفتن برای آن که گناهان ما بخشیده بشود، یا حاجات ریز و درشت دنیاویمون برآورده بشه؟ قطعاً برای این منظور حسین به کربلا نرفت. چنان که در جای جای حرکت خودشون از زمانی که از مدینه خارج میشن تا زمانی که به کربلا میرسن بیان می کنند این مطلب رو، این که اگر نمی ماند دین جدم الا به قتلی فیا سیوف خزینی، اگر باقی نمی ماند دین جدم مگر به کشته شدن من، ای شمشیرها فرود آوید. مو عظمت در واقع قیام بیش از تصور ماست، به همین خاطر که عرض می کنم اگر این زیارت و این اظهار ارادت به ما مجال خروج از جغرافیای محدود خاکی و جغرافیای محدود زمانی نده و امکان اتصال به بزرگترین حکمت در واقع خلق عالم نده، زائر زیارت نکرده. زیارت زیبا مجرای اظهار ولایت و معرفت، مجرای اظهار ولایت و معرفت، هم با فتح و هم با کسره، چون اگر ولایت اتفاق نیفتد ولایت هم اتفاق نمیفتد. قبول سرپرستی و قبول خلافت و قبول امارت اهل بیت نبی اکرم، یعنی ولایت پذیری در گرو ولایت و عشق و محبت به اونهاست. لذا رسول خدا میدانند اگر ولایت و محبت و عشق به حقیقت در جان پیروان این خانواده اتفاق بیفتد، مهیا میشوند تا ولایت آنان را هم بپذیرند. از اینجاست که اگر وضعیت اسفباری در میان مناسبات مختلف فرهنگی و تمدنی مسلمین رو میبینید، به یک موضوع بسیار کوتاه، کوچک اما بسیار مهم برمیگرده و آن اینه که ولایت اونها چنان نبوده است که ولایت این خانواده را پذیرا بشند. خدایا تو بر من به سبب زیارت مولایم و ولایت و معرفت او منت نهادی، منت نهاده تا چه بشه؟ تا بزرگترین واقعه شکل بگیره. ارج زیارت ابا عبدالله از اینجا ارتقا پیدا میکنه، یکی برمیگرده به عظمت و مقام و شأن خود حضرت ابا عبدالله علیه السلام و مجاهدت و ایثار منحصر به فردی که از ابتدای خلقت عالم تا به قیامت نمونه نداشته و نخواهد داشت، چون هیچ یک از انبیا و اولیا اعظام الهی در داد و دهش و ایثار تا به انتها و بی نهایت به پا و مقام حضرت ابا عبدالله علیه السلام نرسیدن. خدایا عشق محمد و آل محمد رو چنان در قلب ما جاگیر کن که هیچ وافاجعه و واقعی لغزش و لرزش در این اظهار محبت نیندازد. عرض می کردم ارزشی پیدا می کنه، شأنی اجل از همه شون، تا به جایی که امام صادق علیه السلام می فرماین ارزش مکه در برابر کربلا مانند تری نوک سوزن در برابر دریاست. شأنی پیدا میکنه که چیزی در عالم اون شأن رو نداره، چنان که در روایات بسیاری داریم زمین مکه رشک میبره از زمین کربلا. مقامی پیدا میکنه، این مقام متفاوته. از اینجاست که زیارت معنی پیدا میکنه به معنی اتصال مدام به حسین ابن علی علیه السلام، به معنی اعلام بودن و اعلان بودن، دو تاست. یه وقتی از شما اعلام میکنید نزد خودتون و نزد وابستگانتون، اما یک وقت علنی میکنید، آشکار میکنید. لذا هم اعلام بودن با حسین است، هم اعلان بودن با حسین و تداوم حضور در کاروان حسین ابن علی علیه السلام. مگر نه اینکه در بسیاری ادعیه می‌خوانیم ای حسین ای کاش ما هم بودیم همراه تو بودیم و به این فوز عظیم میرسیدیم. نرسیدیم به این فوز، مجراش نهاده شده. زیارت ابا عبدالله مجرایی است که ظاهر را پیمان میدهد به اون روز قیام و اون وقت حادثه بزرگ و اتصال به روزی که تکرار خواهد شد که عرض خواهم کرد. وگرنه اون که از حسین علیه السلام جدا می افته، از عاشورا جدا می افته، از کربلا جدا می افته، دیر یا زود گرفتار سپاه شام میشه. حالا برگردیم ببینیم چگونه است که به دام سپاه شام افتاده ایم. چرا مسلمین گرفتار سپاه شام شدن؟ چرا زیارت نکردن؟ زیارت به جا نیاوردن؟ اگر مسلمان شیعه اهل بیت علیهم السلام به حقیقت زائر بود، مبتلای سپاه شام در حوزه اعتقادی، فرهنگی، تمدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی نمیشد. امروز با هم میخواییم زیارت عاشورا 40 و دعای عهد رو بخونیم، با هم میخواییم بخونیم، اما با این شکل خواندن. این خبری از مداح نخواهد بود، خودمون میخواییم به این با این ادبیات بخوانیم. یعنی بخوانیم آنکه زیارت نمی کند به حقیقت دیر یا زود مبتلای سپاه شام میشه. ابان ابن تقلب از سران شیعه است. حضرت ابا عبدالله ازشون میپرسن که ابان چقدر وقت به زیارت نرفتی؟ میفرمان که ابن رسول الله مدت طولانی است که زیارت نکردم. جواب امام رو بشنوید. امام میفرمایه سبحان الله، تو از بزرگان و رؤسای شیعه هستی در حالی که حسین را رها کرده ای. نمی فرماین در حالی که حسین را زیارت نکرده ای. ای ابان تو از بزرگان و رؤسای شیعه هستی، یعنی بر تو فرض است. چگونه می توان به عنوان رئیس، به عنوان بزرگ جماعتی، فرقه، قبیله از شیعیان بود در حالی که حسین را رها کرده است؟ آن که حسین را رها کرده است گرفتار سپاه شام می شود. اگر رئیس قبیله ای زیارت را رها کرده باشد، خودش و قبیله را گرفتار و اسیر سپاه شام می سازد. یعنی مسئولیت ها هرچه بالاتر میره، زیارت بر او قطعاً وجوب بیشتری پیدا میکنه. وقتی که معاویه ابن وهب نقل میکنه از قول حضرت ابا عبدالله امام جعفر صادق که هرگز زیارت را به خاطر ترس رها مکن، هر کس که زیارت را حضرت را وا بگذارد و به سبب ترس زیارت نکند، حسرت فراوان خواهد برد. شخصی نیست. میدانید اگر در زیارت خانه خدا و بیت الله فاجعه‌ای رخ بده، حادثه‌ای رخ بده، ترسی وجود داشته باشه، امیری، خلیفه‌ای مثل خانواده‌های یهودی زاده، یهودی صفت آل سعود ممانعتی به وجود بیارند، خب شما میتوانید زیارت نکنید و بر تکلیف شما نیست. اگر اتفاقی بیفته، سرمایی یا یخبندانی به وجود بیاد و شما نتوانید بروید زیارت حضرت امام رضا علیه السلام، تکلیفی بر شما نیست. اما درباره زیارت ابا عبدالله علیه السلام بیان شده حتی اگر ترس و خطر وجود داشته باشد بروید، نباید منقطع بشه ارتباط شیعه با ابا عبدالله علیه السلام. قطع ارتباط شیعه با ابا عبدالله و قیام ابا عبدالله علیه السلام یعنی قطع ارتباط شیعه با موضوع بزرگترین واقعی که در آخر الزمان میخواد اتفاق بیفتد، یعنی گرفتار آمدن شیعه به دست سپاهیان شام. هر زمانی زیاد داریم، ماجراها و داستانهایی داریم که کسانی برای زیارت ابا عبدالله علیه السلام به زندان می افتادن، تاوانش رو می دادن. مردانی بودن که برای زیارت ابا عبدالله دستشون رو می دادن. یعنی حاکمان وقت از منکرین بودن، از معاندین بودن، اعلام کرده بودن هر کس بخواد بیاد به زیارت ابا عبدالله باید یک دستش رو بده. مردی پیدا که دستش رو میده به زیارت میره، برمیگرده دوباره چندی بعد هم مجددن دست دیگه بهش رو میده. این همه در واقع پرده از این ماجرا برمیگرده. در بخش دوم مرامنامه شیعه بودن رو در زیارت عاشورا خواهم گفت. اما نگاه بکنید، زائری که به کربلا مشرف میشه یا از راه دور قصد ارادت و اظهار ارادت به ابا عبدالله پیدا میکنه، با قرائت زیارت عاشورا اعلام میکنه: ای حسین، و قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع و نصرتی لکم معده. این و نصرتی لکم معده رو شما در زیارت اربعین رو میبینید. آخرین فرازه زیارت اربعین رو وقتی ملاحظه میکنید میبینید که زائر در روز اربعین آغاز زیارت ابا عبدالله اعلام میکنه: یا ابا عبدالله و نصرتی لکم معده. ماجرای عاشورا جمع شده، شهیدان خفتن، کاروانیان برگشتن، کربلایی وجود نداره، و نصرتی لکم معده کجا معنی پیدا میکنه؟ و نصرتی لکم معده حتی یعذن الله لکم. ای حسین، نیرو و توان من آماده است برای شما، یاری من مهیاست برای شما تا روزی که دیگر بار این مجال به وجود بیاید که برگردید. پرچم سرخ بلندای گنبد رو نگاه بکنید. از گذشته ها عرب دوره جاهلی رسمی میانشون بود، به دلیل آن که از نظر خوی و خصلت اهل جنگ و مجادله همیشه بودند. یعنی عرب هیچگاه بی جنگ نمیتونست زندگی بکنه، بی شمشیر نمیتونست زندگی کنه. و قبل از بعثت رسول خدا بدون دزدی هم نمیتونست زندگی بکنه. هر موقع کسی پیدا نمیکرده مالشو بدزده، میرفته مال برادر خودشو میدزدیده. اینها وقتی که به ماهای حرام میرسیدند جنگ رو متوقف میکردند، بر بلندای خیمه ها و اردوگاه هاشون پرچم قرمزی رو به اهتزاز در می آوردن، به عبارتی اعلام میکردند: در ماه حرام قرار گرفتیم، آتش بس داده شده، سلاح به زمین گذاشتیم، اما جنگ تمام نشده، ماجرا ختم نشده. اهتزاز پرچم قرمز بلندای خیمه و بلندای قرارگاه به معنی این است که با سپری شدن دو ماه حرام دیگر بار جنگ ما آغاز میشه. بر بلندای بارگاه و گنبد حضرت ابا عبدالله علیه السلام و گنبد و بارگاه حضرت ابوالفضل علیه السلام پرچم سرخ همیشه در اهتزاز است، به معنی و منظور این که جنگ تمام نشده، عاشورا تمام نشده، ماجرای عمل و قیام حسین ابن علی علیه السلام به اتمام نرسیده، با به زمین افتادن شهیدان متوقف شده اما تمام نشده. لذا زائر از فردای اربعین میخواند و نصرتی لکم معده تا دیگر بار وقتی که موانع برداشته بشه، شرایط جدیدی به وجود بیاد که با شرایط جدید دیگر بار پرچم سرخ است و شمشیر هست و میدان است، ادامه قیام تا انتهای ماجرا، که انتهای ماجرا چیزی نبود و نیست الا آن که ظلم و فساد و تباهی در میانه زمین محو بشه و دولت کریمه امام حق برقرار بشه. اگر حسین علیه السلام اعلام کرد ان کان دین محمد محمد لم يستقم الا بقتلی، اللهم صل على محمد و آل محمد، فیا سیوف خزینی زائر. این رو باید اعلام کنه، یعنی زائری که زیارت او سرخ نیست زائر نیست، به زیارت شهیدی می روی که پرچم سرخ همچنان بر بلندای بارگاه او در اهتزاز است. تو چگونه زیارت از سرخ نیست؟ برای دنیای خودت زیارت کردی؟ و برای ذخیره کردن قرفه‌ای و اجاره قرفه‌ای در بهشت زیارت کردی؟ حسین را زیارت نکرده‌ای، خودت را زیارت کرده‌ای. به زیارت خودت رفتی یا به زیارت حسین رفتی؟ اگر به زیارت حسین رفتی که در بلندای گنبد پرچم سرخ در اهتزاز بود، و اگر به زیارت او رفتی که باید میخواندی قلبی لقلبکم سل، یعنی اظهار مودت و ارادت قلبی است، قلب ضامن اظهار مودت من است، قلب من، و امری لامرکم متبع، امر دنیایی و آخرتی، چرا تفسیرش نمی کنیم درست؟ امری لامرکم متبع، یعنی من مقدم میدارم خواست شما رو بر خواست خودم. ما که رفتیم همش خواسته های خودمون رو گفتیم و برگشتیم آمدیم. امری لامرکم متبع، آدمی امر دنیوی دارد و امر اخروی دارد، امر فردی دارد و امر جمعی دارد. تمام امور آشکار و نهان، تمام امور دنیاوی و اخروی، تمام امور فردی و اجتماعی و تمام اموری که به حوزه های فرهنگی و تمدنی او متصل و مرتبط می شود، باید گره بزند و تبعیت کند از حسین علیه السلام. پس چرا اینقدر فساد در حوزه فرهنگشون هست؟ تبعیت نمی کنن، دروغ می گن. چقدر مناسبات اقتصادشون فاسده، راست می گن؟ شیعیان راست میگن، مسلمانان راست میگن. ها برهان من، ها، این یک مصرعی است از یکی از اشعار خاقانی شروانی. ها برهان من، ها، میگن میوه را از درختش میشناسن؟ نه خیر، درخت را از میوهش میشناسن. میخواید بدونید درخت چیه؟ میوهش رو نگاه کن. زیارت عاشورا میخواند، هر روز بخوانید، هر شب بخوانید. اگر این چنین نخوانید، بنی امیه میگه چه اشکالی داره بخونه، ضرری نداره، روز 400 مرتبه بخونه، به کسی ضرر نمیکنه، نمیخوره، قلبش در کار نیست، اشکال نداره بخونه تا روز قیامت. امرش متصل و مرتبط نشده با حسین و فرزندان حسین علیهم السلام، بخونه تا روز قیامت، خاصیتی نداره. و نصرتی لکم معده، وجود نداره. در حقیقت نصرت شما برای که آماده شده است؟ ای مسلمان، ای شیعه، نصرت تو برای چه کسی مهیاست؟ اگر برای حسین مهیاست و منتظری تا وقتی این وقت جدید میرسد با او به میدان بروی، خوشا به سعادتت. در غیر این صورت بدان که مشکل بزرگی پیدا میکنی، چون دقل میکنی. چطور دقل میکنی؟ هیچ، با زبان میگویی یا حسین قلبی لقلبکم سلم، اما جایی دیگه قلبتو گره زدی، این میشه دقل. نامه مینویسی میشی شفا عضو کوفه، میشی شهروند کوفه، میشی میگه امری لامرکم متبع یا حسین، اما این تبعیت در عمل و نظر وجود نداره و نصرتت برای او نیست. امام رضا علیه السلام فرمودن هر کس با امامی دقلی کند، روز قیامت با دهان کج محشور می شود و به جهنم می رود. میشه مصداق دقلی با امام. این معنی قیام بوده و این معنی قیام به زیارت زائر معنا میده. این عبارت زندگی شیعه حیات معنی داری است که در جغرافیای حق طلبی و جهاد معنا پیدا میکنه و این راز ذلیل نشدن انسان، ذلیل نشدن شیعه است. هر جا ذلت ببینید بدانید این معنا پیدا نکرده، یعنی حیات او در جغرافیای حق طلبی و جهاد معنا پیدا نکرده. از اینجاست که زیارت زائر به منزله برافراشته نگه داشتن پرچم قیام و جهاد تا فرا رسیدن فصل اذن قیام خونخواه حسین علیه السلام. فراز آخر این بخش رو به کلام خود خدا ختم می کنم جل و علا. به عبارتی می خوام بگم زیارت در حقیقت پاس داشتن امر خداست. اگر سوال بشه حاجت خدا چیست؟ خدا حاجتمنده؟ نه، خدا حاجتی نداره. آنچه در اراده او و طلب اوست چیه؟ رسول خدا از قول خداوند عبارت زیبایی دارند. میگن خدای عزوجل فرمود، این تکون میده آدم رو. خواهش میکنم دقت بکنید، خدا میفرماید به قسم به عزت و جلال و بزرگی و عظمت و نور و برتری و جایگاه بلند. از این بزرگتر و قویتر و والاتر نمیشه قسم پیدا کرد. خود خداوند قسم میخوره، قسم به عزت و جلال و بزرگی و عظمت و نور و برتری و جایگاهم، هیچ بنده ای خواست خودش را بر خواست من ترجیح ندهد مگر آن که کارش را پریشان کنم، دنیایش را در هم سازم، دلش را مشغول کنم و از آن به او ندهم مگر آن که برایش مقدر شده. نشون میشه گنجشک روزی. گاهی وقتا فکر کردیم چرا نان ما بار آهوه؟ نان ما بارا یعنی چی؟ یعنی من بودو آهو بودو، نونمون بار آهوه، یعنی رزقمون بار آهوه، یعنی آهو میده و ما در و در از صبح تا شب گرفتار فلک زده ایم، فلک زدگی پیدا کردیم، از گیر و بند و بسته امور معمولی خارج نمیشیم. در مناسبات جمعی حتی دشمن ما رو ول میکنه، دقیقه ای خلاصی پیدا نمی کنیم. قسم می خوره اگر کسی خواست من را به خواست خودش ترجیح ندهد، حاجات و خواسته های خودش را بر خواسته های من که خدایم ترجیح بدهد، به عزت و جلالم کارش را پریشان می کنم، دنیاش را در هم می سازم، دلش رو مشغول می کنم و از همه ی آنچه باید بهش داده بشه جز همون چه مقدر شده است بیشتر نمی دن. یعنی آنچه همون اندازه که به کافرها می دن، همون اندازه که به یهودی ها می دن، همون اندازه که به منافقا می دن، بخورند و بخوابند، بیشتر بهشون نمی دن. به عکس، قسم به عزت و جلال و بزرگی و عظمت و نور و برتریم، هیچ بنده‌ای خواست مرا بر خواست خودش مقدم ندارد، یعنی من را مقدم نکند، مگر این که ملائک من از او محافظت کنند و آسمان‌ها و زمین را متکفل روزی او سازم و از پس تجارت و سودجویی هر تاجری من پشتیبان او هستم و دنیا بر خلاف انتظارش به آسان بوسی او می‌آید. سوال در عرصه هستی، بزرگترین چیزی که خداوند میخواهد و اراده کرده است و اراده او به آن تعلق میگیرد چیست؟
و نورید و تزعفوف الارض، میخواد خلیفه در عرصه زمین داشته باشه، دولت کریمه میخواد تأسیس کنه. این خواست بو و خدا، خواست خداست و بزرگترین خواست اوست.
وقتی بزرگترین خواست او محقق ساختن دولت کریمه امام حق در عرصه زمین است، آن که هر خواسته دیگری را بر این خواسته خدا ترجیح بدهد، روزگارش پریشان، رزقش کم و اندک، دلش مشغول خواهد شد، به هر چه میخواهد مشغول باشد. از اینجاست که عرض کردم زیارت ابا عبدالله در این معنی و مفهوم به دلیل آن که پیوند میخوره به بزرگترین واقعی که در جهان اتفاق میافتد، باید مقدم داشته باشه. و کارم پیروی از شماست یا ابا عبدالله، و امری لامرکم متبع و نصرتی لکم معد. خدایا جوانان ما و ما را از جمیع فتنه ها و شبهات سخت آخر الزمانی مسون و محفوظ بدار. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیکه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه.